اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، ساعت 8 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شما شنونده برنامه های صبحگاهی خبری رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستید. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. امرالله صالح به حیث وزیر دولت در امور اصلاحات در سکتور امنیتی و رئیس بردالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی افغانستان تعیین شد. بر اساس فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، این وزارت به منظور تسریع پروسه اصلاحات در سکتور امنیتی ایجاد شده است. امرالله صالح مدت در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی ریاست اداره امنیت ملی افغانستان را عهده‌دار بود. صدر اعظم پاکستان خواهان کمک علمای دین در راستای مبارزه با افراط‌گرایی در آن کشور شد. نواز شریف در یک سخنرانی در یک مدرسه مذهبی از علمای دین پاکستان خواست تا برای از بین بردن این مفکوره که تندروان تصور می‌کنند که با کشته شدن هزاران نفر قادر به سرنگونی حکومت و اعمال قوانین به سبک طالبان در پاکستان می شوند به حکومت کمک کنند. صدر اعظم پاکستان گفت در مبارزه علیه دهشت افغانی به پیروزی نزدیک شدند. او از علمای دین خواست تا در مبارزه علیه شورشگرایی به او ملحق شوند. نواز شریف این سخنان را یک روز پس از آن ایراد کرد که پیشنویس لایحه قانونی ساختن محاکمه نظامی تندروان مظنون به دهشت افغانی به پارلمان پاکستان پیشکش شد. دو انفجار در مرکز شهر دمشق پایتخت سوریه کم از کم 48 کشته و 120 مجروح بر جا گذاشت. بیشتر این قربانیان زائرین عراقی بودند. یک گروه ناظر حقوق بشر در سوریه گفت که این انفجارها روز شنبه در ساحه باب الصغیر رخ داد. باب الصغیر آرامگاه برخی از فرزندان امامان شیعه می باشد. شرح بیشتر را از عبدالواجد عادل می شنوید.
تلویزیون دولتی سوریه تصاویری را به نشر رسانید که در آن جاده‌های خونین و بس‌های تخریب شده در محل حادثه دیده می‌شد. تا حال مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته است، اما تندروان گروه دولت اسلامی و سنی همچو حملات را بر زیارتگاه‌های شیعیان در سوریه و عراق در گذشته انجام دادند. در خبر دیگر، بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تعهد کرد که نیروهای حکومتی بر حملات خود علیه تندروان گروه دولت اسلامی در رقع ادامه می دهند و این در حالی خواهد بود که نیروهای کردی به حمایت ایالات متحده علیه عین گروه عملیات بزرگی را آمادگی می گیرند.
ادامه خبرها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت خارجه ترکیه گفته است که مقامات آن کشور سفارت و کنسولگری هلند را به خاطر دلایل امنیتی مسدود کرده است. در یک رویداد دیگر، ترکیه منزل رهایشی سفیر، شازدفیر و سرکنسول هلند را پس از آن بسته کرد که تنش‌ها میان شرکای ناتو بعد از آن شدت گرفت که حکومت هلند اجازه نشست پرواز حامل وزیر خارجه ترکیه را به آن کشور لغو کرد. این حرکت هلند موجب خشم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شده و اختلافات دیپلماتیک بین دو کشور عضو ناتو را روی کمپاین‌ها در مورد یک نظرپرسی عام روی اصلاحات قانون اساسی ترکیه بیشتر دامن زد. اردوغان در واکنش هلندی ها را بقایای نازی ها و فاشیست ها خوانده، گفته که آنها از سیاست و دیپلماسی بین المللی آگاهی ندارند. حزب بهارتیا جناتا مربوط به نرندا مودی صدر اعظم هند در انتخابات مهمترین ایالت آن کشور پیروزی بس بزرگ را به دست آورد. پیروزی حزب بهارتیا جناتا در ایالت اترپردیش به مثابه یک پیروزی برای خود نرندا مودی محسوب می شود، زیرا در انتخاب دوباره او به حیث صدر اعظم هند کمک کننده می باشد. و پسر محمد علی کلی، قهرمان بوکس جهان، برای دومین بار طی دو ماه اخیر به خاطر مسلمان بودنش در یک میدان هوایی تحت تحقیق قرار می‌گیرد. محمد علی جونیور بعد از گواهی دهی در مجلس استماعی کنگره آمریکا در مورد بازداشت شدن قبلیش، زمانی که دوباره به خانه‌اش برمیگشت، در میدان هوایی رونالد ریگان در واشنگتن توسط ماموران امنیتی متوقف شد. این رویداد در حال رخ می‌دهد که مقام‌های آمریکایی برای تطبیق دومین فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای منع موقتی سفر اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان نشین آمادگی می‌گیرند، اما این فرمان هم با اولین مانع روبرو شد. این بود مشروع خبرها که تقدیم شما شد و حالا ژیلا سمی با تقدیم گزارش های این بخش خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم و در بخش گزارش ها میزبان برنامه می باشم. اولین گزارش برنامه این ساعت، شمار از باشندگان ولایت سرپل از فروش و استفاده سیم کارت های ثبت نشده نگرانی دارند. آنها میگویند پس از آزار و اذیت خیابانی، آزار و اذیت از طریق تلفن های همراه برای بانوان یک چالش جدی اجتماعی به حساب می آید. در این حال شماری از مردم در این ولایت گفتند که مخالفین مسلح دولت نیست با استفاده از این سیم کارت های غیر قانونی بهره برده و امنیت را برهم می زنند. میرویس بیژن در این مورد گزارش می دهد.
از آزار خیابانی تا اذیت از طریق موبایل، بانوان در ولایت سرپل می گویند که مردان با استفاده از سیم کارت های ثبت نشده و غیر قانونی که در بازارها به فروش می رسد باعث آزار و اذیت آنان می شوند. پرشنا اوجبر از بانوان سرپل به صدای آمریکا می گوید که این مشکل به صورت عموم دامنگیر زنان و دختران در این ولایت شده است.
و یکی از چالش های عمده که خانم ها داره آزار و اذیت از طریق تلفن می باشد و همچنان افراد اشخاص هستند که از تلفن یا از سیم کارت استفاده سو می کنند و یگانه دلیلشان یا یگانه دلیلی که میخوان از سیم کارت استفاده کنن خاص به خاطر مزاحمت برای دختر خانم ها.
در پهلوی دیگر این مشکل، راه حل برای این چالش از سوی بانوان چیست؟ عبیبه یکی از فعالان مدنی در سرپل میگوید که پس از مزاحمت ها و آزارهای تلفنی زنان و دختران مجبور میشوند یا سیم کارت هایشان را خاموش کنند یا هم آن را به مردان دیگر خانواده شان تحویل بدهند تا از این مشکل رهایی یابند. عبیبه به صدای امریکا گفت
سیم کارت ها به طور بسیار قیمت ناچیز در سرک ها فروخته میشه، مردم ها ما از او استفاده میکنن، استفاده نادرست، مگم به خاطر اذیت و آزار خصوصا قشر اوناس استفاده میکنن. حتی ما خود ما شده که شبا نو وقت شب حتی برای ما از همین سیم کارت های که گرفته میشن بارها بارها شده که مزاحمت ایجاد کردن که حتی ما مجبور شدیم سیم کارت های خود ما را به مدت یک ماه 20 روز ما حتی غیر فعال کنیم یا اینکه دست مردای ما بدیم که از همین سیم کارت ما اونا استفاده کنن.
در کنار این هم مشکلات و چالش برای آزار و اذیت زنان و دختران، سوال اساسی اینجاست که فروش سیم کارت های ثبت نشده و غیر قانونی چقدر روی امنیت در ولایت تاثیر میگذارد. محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل در صحبت به صدای آمریکا با اشاره به فروش غیر قانونی سیم کارت ها میگوید مخالفین مسلح دولت با استفاده از این ابزار تبلیغات و جنگ سرد علیه دولت را روی دست گرفتند. به باور آقای رحمانی، گروه های غیر مسئول با استفاده از این سیم کارت ها از مردم باجگیری میکنند.
فروش سیم کارت ها خودسرانه یا غیر رایج‌تر باعث بروز مشکلات های متعدد در جامعه امروز و سرپل گردیده که از اثری که سیم کارت های غیر رایج‌تر شده افراد اشخاص استفاده جو فرصت طلب تهدیدات جنگ سرد را به وجود آوردن و حتی باعث نگرانی های بیش از حد از مردم و جامعه شدند که از این طریق از تعداد از افراد اشخاص کسب و کار حتی باج میگیرند، جزیه میگیرند که واقعا خیلی نگران کننده است.
اعضای شورای ولایتی سرپل تاکید دارند که ریاست های مخابرات در هر ولایت مکلفیت دارند تا جلو این چالش را به گونه جدی بگیرند. از سوی هم محمد ظاهر وعدت ولی سرپل میگوید که نیاز است تا ریشه این چالش در مرکز کشور گرفته شود
و یگانه راهی را که ایران میتونه انجام بده وزارت مخابرات و تکنولوژی میتونه که از مرکز بالای کمپانی های خصوصی شرایط را وضع بکنه، جریمه های را وضع بکنه که اگر ما آب از سرچشمه نخوش کنیم، آب اگر از سرچشمه گلالود بیاید در پایین بسیار مشکل است دیگه. و آبی که آمد و طبعا از یک جای باید سر بزنه دیگه. وقتی که سیم کارت های غیر قانونی از کابل روان شه و از مزار زروان شه و به سر پل برسه، با جلوگیری کردن ازی برای ما هم کار بسیار مشکل است و از طرف دیگه یک زیان و ضرر بازم به یک بخش از مردم ما هست.
حسین قربانی سرپرست ریاست مخابرات سرپل میگوید تا هنوز بیشتر از 500 سیم کارت غیر قانونی را از شهر جمع آوری کرده و برنامه هایی را روی دست دارن تا در همکاری با شبکه های مخابراتی از فروش سیم کارت های غیر قانونی جلوگیری کنند.
یک هیئت متشکل از امنیت ملی، قماندانی و سارنوالی استیناف، همچنین از نماینده محترم اطراف، اینا رفتن در سطح شهر و سطح شهر تقریبا یک روز تانستن اینا به مقدار 283 سیم کارت جمع آوری کنند و از ولسوالی های ما هم تقریبا 172 قطع سیم کارت جمع آوری کردن دیگه. انشاءالله ما هم در آینده در نزدیکی ها بازم این پلان رو داریم که با همکارای خودمان که از بتانیم که باز دوباره این کار انجام بدیم.
پیش از این باشندگان ولایت فاریاب و جوزجان نیز گفته بودند با استفاده از تهدیدهای تلفنی مجبور به پرداخت پول به افراد بیگانه و غیر مسئول شده بودند. با باور آگاهان بسیاری از گروه های مسلح با استفاده از سیم کارت های ثبت نشده دست به قتل آدم ربایی و سرقت می زنند. میرویس بیژن، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن میشنوید. گزارش بعدی برنامه. وزارت تحصیلات عالی افغانستان نخستین دور امتحان کنکور را در کابل راه اندازی کرده و گفته است که با تطبیق سیستم بایومتریک توانسته است امکان اندک تقلب را که متصور بود از میان بردارد. این وزارت گفته است که امتحان کنکور امسال نسبت به هر سال دیگر شفاف برگزار خواهد شد. در رابطه با عقد امتحان کنکور امسال با استفاده از سیستم بایومتریک، حفیظ آصفی مصاحبه با آقای فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی انجام داده است که اینک پیشکش می شود.
فصل برگزاری امتحان کنکور در افغانستان بر نخستین بار تغییر کرده و تقویم تحصیلی افغانستان سر سازگاری پیدا کرده با کشورهای دیگه. به صورت مشخص امتحان کنکور که روز پنج شنبه برگزار گردید، اولین دور امتحان کنکور کابل بود. در حدود 8000 بیشتر از 8000 نفر متقاضی و مشمولین امتحان کنکور ما داشتیم و به می ترتیب روز دور دوم امتحان کنکور هم به روز جمعه تکمیل گردید که تقریبا 11700 نفر شرکت کرده بودند که مجموعا در حدود بیشتر از 20000 نفر در دو دور امتحان کنکور کابل ما امتحان برگزار کردیم و ما کوشش ما این است که با تغییر معیارها و با کارگیری معیارهای جدید شفافیت را در این پروسه تامین بکنیم و تضمین بکنیم با توجه به آسیب پذیری هایی که در گذشته ها وجود داشت و وجود آمده. یکی از این بحث ها که شفافیت کنکور را تامین و تضمین میکنه بحث تطبیق سیستم جنبلنگ بود که در سال گذشته هم شما دیدین که نتیجه بسیار خوب داد.
سوال ها از طریق یک ماشین به اشتراک کننده داده میشه، درست است؟
سیستم جنبلنگ یک سیستم، بله، سیستم جنبلنگ یک سیستمی است که سوالات جایش متفاوت میشه، خود سوالات متفاوت میشه و کتابچه سوالات در یک سن با در یک حوزه مطابقت نمی کنه. در گذشته ها معمول طور بود که مثلا سه کتابچه فرم بر یک حوزه که 6000 یا 7000 نفر امتحان میداد پرینت میشد، اگر با فرد یک کتابچه بیرون میشد تقریبا 2000 نفر آسیب پذیر میشد. حالا برای هر فرد با یک آیدی نمبر مشخص و یک کتابچه مشخص جنبل شده سیستم پرینت میکنه و برای در اختیار متقاضی یا جوان عزیز ما قرار میگیره. بحث دوم ما که بسیار جدی و مهم بود مسئله حضور ایوازی ها در امتحان های گذشته بود که ما خوشبختانه تانستیم با تطبیق سیستم بایومتریک جلوگیری بکنیم از افراد ایوازی. یک مسئله بسیار مهم است، هویت محصل الکترونیکی میشه از اساس شمولیت تا به یعنی امتحان کنکور تا به دوره تحصیل و تا به فراغت دیگه یک دیتابیس بسیار قوی جور میشه که هویت محصل دیگه مشکل داشته وجود نداشته باشه. از طریق انگشت و از طریق درجه چشم برای آینده بتونیم هویت مسئله تشخیص بدیم در جریان امتحان که کد با جای کد امتحان نکرد.
بار اول است که چنین سیستم شما راه اندازی میکنید؟
بار نخستین بار است و اولین تجربه است در بایومتریک. ما تقریبا تنها در ولایت کابل در حدود بیشتر از 40,000 نفر جوانای عزیز ما را بایومتریک کردیم. بعد موارد تکنیکی که هم جوانای ما بلد نبودن و یک مشکل تکنیکی مثلا در هر سیستم با وجود نیست، اما خوشبختانه در این بخش ما او پیشبینی های که تا شده بود که شاید مشکلات تکنیکی بیشتر با وجود نیست خوشبختانه با وجود نامد. مثل تبدیلی به صورت مطلق وجود نداره و تمام جوانای عزیز ما باید انتخاب خود برش بسیار به صورت مفتاطانه و دقیق باشن.
آقای امین، گفته میتونین که به سال تحصیلی 95-96 به چی تعداد متقاضی ثبت نام کردن و به چی تعداد از اینا جذب میشن؟
بسیار خوب. آمار را که سالهای گذشته مدارات معارف برای ما مشخص ساخته بودن، یعنی در مجموع فارغان مکاتب ما در حدود 300,000 نفر مشخص شده بود، سال گذشته هم به این ترتیب بود. اما ما سال گذشته 198,000 متقاضی داشتیم که از مجموع 198,000 متقاضی 172,000 متقاضی مشمولین امتحان کنکور بودن، یعنی افراد بودن در امتحان کنکور در این پروسه شرکت کردن که 58,000 شان در پوانتون های دولتی در مقطع لسانس در رشته های مختلف سال گذشته جذب شدند. امسال هم آمار که وزارت محترم معارف بر ما مشخص ساخته در حدود 300,000 فارغ گفته شده، اما پیش بینی ها نشان میده که از 300,000 نفر زودتر است، چون یک تعداد امتحان نمیتن و یک تعداد متقاضی ها شرکت نمیکنند. در مجموع ظرفیت جذب ما در حدود 62,000 نفر با پوانتون ها و ماسات تحصیلات عالی دولتی است و بیشتر از 60,000 نفر هم با ماسات تحصیلات عالی و پوانتون های خصوصی معرفی میشن. یک تعداد دیگه هم با انستیتوت های سیهی معرفی میشن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM. انارکلی اونریار، عضو مشران جرگه افغانستان، می گوید که به دلیل احترام به قربانیان حوادث اخیر در افغانستان، اهل هنود و سک افغان این بار هولی را جشن نمی گیرند. خانم اونریار گفت که اندوها و سک های افغان همیشه در غم و خوشی سایر افغان ها شریک بودند و از این رو تصمیم گرفتند که این بار جشن سال نو هولی را تجلیل نکنند. توجه کنید به مصاحبه همکار ما محمد هاشم عبیبزاده با خانم هنریار.
امسال اهل هنود و سک افغان نمی خواهند که هولی را تجلیل بکنند، هولی را جشن بگیرند در افغانستان. چرا؟
به نام خدای بزرگ، سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت شنوندگان نهایت گرامی. من اول تسلیت خود به خانواده هایی که در حوادث در حادثه اخیر در شبخانه 400 بستر عزیزای خود را از دست دادن برشان تقدیم میکنم. روح همه شهدا شاد باشه و بر زخمی ها شفای عاجل میخوایم. واقعا حادثه اخیری که در 400 بستر رخ داد حادثه غیر انسانی و دور از تمام کرامت انسانی و بشریت، و حتی میتونیم که بگوییم که یک کار وحشیانه شان تقدیم میکنیم. امسال به خاطر همدردی و همشریکی با خانواده های از اینا هندو و سکای افغانستان از تجلیل از جشن هولی که به خاطر آمد آمد بهار است و این روز 13 ماه مارچ تجلیل میشه، ما از تجلیل از این به خاطر همشریکی هم وطنهای خود خودداری کردیم که امسال تجلیل نمیکنیم.
او تعداد افراد که دست به همچون حملات میزنن، آیا فکر نمیکنین که زمانی که افغانها از مراسم خوشیشان تجلیل نکنن، آیا فکر نمیکنین که به نحوه بر از اونا نشان میتن که اقدامات شما در مقابل ما را تحت تاثیر قرار داده؟
البته درست که سال نو آمد بهار است و در پهلوی از طبیعت لباس جدید میپوشه و همگی هموطنان با امید عزیزتن که مشکلات سال گذشته را کنار گذاشته و روی یک آینده درخشان برند. اما متاسفانه ما امسال در تجلیل سال نو میبینیم که ما حوادث بیشتری را در کشور داشتیم و هموطنهای بیشتر ما در سوگ عزیزای خود نشستن. این البته ضعف ما نیست که ما ضعف خود علیه دشمنان خود اعلان کنیم، این غمشریکی ماست، ولی دشمنان افغانستانی را بدانند که هیچگاه مردم افغانستان در چنین آلاتی را که نابالای مردم افغانستان میکنند ضعف خود را نشان نداده، بلکه در مقابل جدی مبارزه کنند. سال جدید خورشیدی را یک سال تقاضا دارم از خداوند بزرگ که دشمنان افغانستان دیگر به چنین اعمال شوم خود کامیاب نشن و به امید نابودی دشمنان افغانستان از این سال تجدید خواهد کردیم. حمله که بالای شبخانه 400 بستر در اخیر صورت گرفت، قبل از او حمله در ساحه حوزه 6 به میشکل بالای کارمندان پارلمان افغانستان، حوادث مختلف در ولایاتی که شد، از جمله حوادث بسیار وحشتناکی بوده که حادثه اخیر گروه داعش به عهده گرفته و این را هیچگاه داعش به امید نباشه که اینا کامیاب خواهد شدن و با امید عزیزتیم که سال آینده سال باشه که دشمنان افغانستان به شکست برسن و جزای خود را ببینن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارش بعدی برنامه. مهندسان در حالی که در جستجوی مواد ساختمانی قوی و قابل تجدید هستند، استفاده از چوب را مجدداً مورد غور قرار می دهند. این توجه بیشتر بر اساس افزایش برخی از ساختمان‌های بلند در سراسر جهان صورت می گیرد که در آن از چوب‌های مخصوص استفاده به عمل می آید. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از لیلی معبی عظیمی می شنوید.
این ساختمان کنار رودخانه در برگن ناروی که در حال اعمار است به نام درخت یاد می شود. این یک نام مناسب است. ساختمان تقریباً به طور کامل از چوب ساخته شده، اما ساکنان آن می گویند که مشکل است بتوان گفت در آن چوب به کار رفته است.
When you're in the apartment, you don't realize it's a big wooden building. You don't think about it like a...
هنگامی که شما در آپارتمان هستید نمیدانید که ساختمان از چوب ساخته شده. البته ستون‌های چوبی در هر ساختمان وجود دارد. به طور کامل در یک ساختمان با کنکریت و آهن عوض نخواهد شد، اما به طور قطعی یک بخش از راه حل ما در جهت مبارزه به سوی یک جامعه با محیط زیست سالم است.
اما این چوب‌های نیست که اجداد ما در اعمار خانه‌ها به کار می‌بردند. این یک نوع چوب مرکب است که به نام گلولم یاد می‌شود. عمارت درخت 4 طبقه‌ای و بلندترین ساختمان 10 طبقه‌ای در جهان خواهد بود که از چوب اعمار می‌شود.
These columns and these CLT panels, they don't burn.
این چوب ها در برابر آتش مقاومت دارند و نمی سوزند. این چوب ها ضخیمند و بر علاوه روی سطح آن با یک نوع رنگ پوشانده شده که آن رنگ نیز در برابر حرارت و آتش سوزی مقاومت دارد. پس ما برای جلوگیری از حریق ساختمان هر نوع امکانات را که برای امن بودن آن وجود دارد به کار برده ایم.
این ساختمان با ساختمان‌های کانکریتی تفاوت ندارد، با وجود آنکه از چوب ساخته شده در برابر آتش سوزی مقاومت دارد. و نه تنها این ساختمان امن‌ترین است، بلکه چنان سبک است که معماران بر سقف آن کانکریت افزودند.
کانکریت در سقف تعمیر بر وزن آن می افزاید و وزن برای یک عمارت لازم است، زیرا از لرزش ساختمان چوبی جلوگیری می کند.
درخت نمیتواند سابقه یا رکورد را برای مدت طولانی حفظ کند. کار این ساختمان 84 طبقه‌ای در ویانا جریان دارد و سال آینده تمام خواهد شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است.
رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و گزارش آخر برنامه. پیروزی شگفت‌انگیز دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نمایانگر تغییر به جانب راستگراها بود. در حال حاضر اروپا با سه انتخابات بسیار عمده در هلند، فرانسه و آلمان روبرو می باشد. سوال در اینجاست که با موجودیت احساسات ضد حکومت در اروپا که از انتخابات آمریکا الهام گرفته است، آیا یک کاندید مردمی در این انتخابات ها پیروز خواهد شد؟ در این مورد به گزارش از جین یون بوید جفسکی خبرنگار صدای آمریکا توجه کنید. نزدیکترین انتخابات در اروپا انتخابات پارلمانی در هلند است که قرار است در 15 مارچ برگزار گردد. یکی از کسانی که انتظار می رود حزبش در این انتخابات کرسی های زیاد را به دست آورد، گریت والدرز است که رهبری یک حزب ضد اتحادیه اروپا را بر عهده دارد و به او دونالد ترامپ آلندی می گویند. والدرز شدیداً مخالف مهاجران می باشد. ستیفن زابو، رئیس اکادمی ترانس اتلانتیک می گوید هلند در یک تقاطع قرار گرفته است.
One possibility is that you'll see a sort of wave effect or a follow-on bandwagon effect where the populace will gain support from the Trump and the Brexit victories.
احتمال دو چیز می رود. یکی این که شاید انتخاب ترامپ و پیروزی برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موجی از تاثیرگذاری را بر جا گذاشته و یک کاندید مردمی را برنده سازد، و یا این که واکنش ها برعکس بوده و مردم نخواهند این مسیر را تعقیب کنند. به همین علت تعقیب انتخابات به ویژه در فرانسه و هلند بسیار جالب خواهد بود.
ناظرین میگویند یک نوع نارضایتی عمومی در بین رای دهندگان اروپایی به چشم میخورد. گس والک، خبرنگار یک روزنامه هلندی مستقر در واشنگتن، در مورد میگوید:
The first one is sort of an anti-establishment, anti-elitist idea that people have the feeling that their country is taken away from them. It has to do with the refugee crisis that has really impacted the Netherlands.
نخست احساسات ضد تشکیلات به چشم می‌خورد. مفکرهای ضد نخبه‌گرایی که مردم تصور کنند کشورشان را از آنها گرفتند. این نارضایتی به بحران مهاجران ارتباط دارد که واقعاً بر هلند و دیگر کشورهای اروپایی تاثیرگذار بوده است. این نارضایتی‌ها به باور بسیاری از هلندی‌ها به بحران‌های اقتصادی که شاهد آن بودیم مربوط می‌باشد. بحرانی که یونان هنوز هم نتوانسته از آن به خوبی بیرون آید، و عمدتاً به نظر من این ناخوشنودی‌ها به عدم اعتماد به سیستم سیاسی و احزاب سیاسی پیوند دارد.
به گفته ادوارد جوزف، کارشناس مشی خارجی، اکثریت اروپایی ها سوال می‌کنند که آیا به اینجا تعلق دارند؟ آیا اینجا هنوز هم کشورشان است؟ جوزف میگوید این مسائل می تواند یک عامل عمده در انتخابات پیشرو باشد.
The policy that Angela Merkel has set forth, a very generous policy towards migration, this has created some anxiety among the European
پالیسی که انگلا مرکل ایجاد کرده است یک سیاست بسیار سخاوتمندانه برای مهاجران است. این مشی اضطراب را در بین رای دهندگان اروپایی به وجود آورده است. مشکل دوم جهانی شدن است و ادامه بحران‌های اقتصادی و راکت بودن.
در حالی که بسیاری از مردم پالیسی های عذاب راستگرای مردمی و یا دونالد ترامپ را نمیپسندند، با آن هم اکثریت در اروپا موافقند که فضای سیاسی به صورت چشمگیری در حال تحول است. ممانند انتخابات ایالات متحده، رای دهندگان هلندی هم در مورد نتایج آرا محتاط بوده، نگرانند که شاید قابل اعتماد نباشد. نتایج انتخابات 15 مارچ هلند شاید نمونه ای از مسیر سیاست هایی باشد که اروپا در پیش خواهد گرفت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه و رادیو آزادی روی عین موج نشرات خود تا چند ثانیه دیگه آغاز میکنه. ما روز خوب و خوش را برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. خدایا رو نگهدارتان.